بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره توحید و شرک بود، مسئله خیلی مهمه، چون برخلاف تصور بعضی همین که ما ایمان به خدا داشته باشیم کافی نیست، باید بنده او باشیم تا بشیم موحد. اجازه میخوام اگر به دوستان بر نمیخوره بگم ایمان به خدا رو شیطان هم داره. بنابراین من اگر گفتم من ایمان به خدا دارم کافی نیست. شیطان اصول دینش خوب بود، ابلیس هم ایمان به خدا داشت و هم ایمان به معاد داشت و هم ایمان به قیامت. پس بد نیست که نگاهی به ایمان ابلیس، نگاهی به ایمان ابلیس. ابلیس خداپرست بود، بله، هم الله را قبول داشت هم آفریدگاری الله را قبول داشت، چون خود ابلیس ایمان به خدا داشت، ایمان به خدا و خالقیت او. چون خود ابلیس به خدا گفت خلقتنی من نار، خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی. پس قبول داشت خدایی هست و اون خدا خالق بود، چون به اون میگه خلقتنی، تو مرا خلق کردی. ابلیس ایمان به خدا داشت، ابلیس ایمان به نبوت هم داشت، چون میگه فوا عزتی که لاغویان نهم اجمعین، به خدا گفت به عزت تو همه رو گمراه میکنم، الا عبادت من هم المخلصین، مگر بندگان با اخلاص را. و قرآن درباره انبیا میگه اینها کان من المخلصین. قبول داشت بندگان برگزیده هست، چه شیطان در اونها نمیتونه، ابلیس در اونها نمیتونه نفوذ کنه. پس نبوت و وجود افراد برگزیده را هم قبول داشت، وجود افراد مخلص پیامبران. ابلیس معاد را هم قبول داشت، گفت رب انظرنی الى یوم یبعثون، خدایا عمر به من بده تا روز قیامت تا میدون باز باشه برم، تا روز قیامت الى یوم یبعثون. حالا اینجا بد آموزی نداشته باشد، یه وقت به ذهن بیاد که پس چرا خدا ابلیس و عمرش داد تا ما رو گمراه کنه، اون تو ذهنتون نیاد، چون جواب این روشنه. ابلیس خودش سالها عبادت میکرد و آبرو داشت، خودش با اراده بد کرد و خداوندم فیاضه، یعنی سازم اداره برق باید به همه خونه برق بده، حالا چه چیزی استفاده بد بکنه چه چیزی استفاده خوب بکنه. اگر خواسته باشه به خوبها فقط کمک کنه و بعدها رو جلوشو با قدرت خدای بگیره، این میشه جبر و ما باید آزاد باشیم، آزادی بهتر است. اگر یه چیزی لال غیبت نکرد و فحش هم نداد، ولی چون لاله بگم ایشون خیلی آدم خوبیه، 40 سال هیچ فحش ندیده، ولی خب چون لاله های ارزش نداره، ارزش داره چیزی که زبون داشته باشه و فحش نده و غیبت نکنه. انسان آزاد اگر خودشو بسازه ارزش داره، وگرنه به قول اون مثال معروف هست میگه بگیر رو ببندش بده دست من پهلوان، اگر گرفتیمشو بستیم دیگه شما پهلوان نیستی. باید انسان آزاد باشه. واصولا رشد ما با وجود وسوسه، اگر وسوسه نباشه و ما خوب آدم باشیم باز ارزش نداره. شما اگر از بالای بلندی یه رو هول دادی به پایین، همه برات کف نمیزن، او چیه از بالا هول داد، اهمیت نداره. اما اگر از پایین پرتاب کردی رو بالا، برات کف میزنن، چون جاذبه زمین میکشه رو به خودش و شما با جاذبه زمین مبارزه کردید. اگر وسوسه و جاذبه شیطون بود و شما مبارزه کردی، ارزش دید. حالا یه بحث مفصل اشاره کنیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم چی میتونه بگه من خدا پرستم؟ آیا ایمان به خدا کافی؟ نه. ایمان به وجود بندگان برگزیده و پیامبران کافی؟ نه. ایمان به اینکه قیامتی هست کافی؟ نه. پس موحد اهل توحید کسی که تسلیم خدا باشه. ابلیس تسلیم فرمان خدا نبود. این درباره خیلی از افرادی که همین که اصول دینش کافیه، آقا من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، بله شما همه چیز رو قبول دارید، اما قانون خدا بر تو حکومت نمی کنه. تو در حزب خدا نیستی، فرمان تو فرمان خدا، تو از نظر مشی و سیاسی تابع وحی نیستی. خب بنابراین میخوایم آثار شرک رو یه مقدار امروز بررسی کنیم، دنباله بحث قبل. آثار شرک، آثار شرک، یک، شرک یه اثر روانی داره. دو، اثر اجتماعی داره. سوم، اثر فکری داره. چهارم، اثر عملی داره. پنجم، اثر اخروی داره. کسی که خدا را زد کنار چجوری میشه؟ اثر روانیش. قرآن میاد میگه سراغ غیر خدا نرو. چطور میشه؟ بعد میشینی غمزده، بعد خودت میخوری، از تو پوچ میشی و پوچ میشی. آیش اینه، اثر روانی رو میتونیم از این آیه استفاده کنیم. قرآن میفرماید لا تجعل، قرار نده، لا تجعل مع الله اله آخر. با خدا سراغ قدرتی نروی، طاغوتی، دوستی، دشمنی. بگو خدا باقیه رو کنار بزن، با خدا سراغ خدای دیگه نروی. چطور میشه؟ میگه فتق عده عود، حق عد یعنی میشینی ملومن مخذولا، میشینی خود رو ملامت میکنی. و واقعا همینطوره. یه مثال بزنم خیلی ساده. بنده برای که شما از من راضی بشی آمدم برای شما صحبت کردم. چند سال؟ 20 سال. 20 سال وایستادم برای شما داد زدم، گفتم، شنیدم، هر چی بلد بودم کمک کردم، ولی خدا در نظر نبود، فقط خلق خدا بود، خلق خدا منهای خدا. اگر فقط به خاطر شما بود، شما چه میتونی برای من بکنی؟ بعد از 20 سال من مردم، شما سه دسته میشید، یه دسته تو میگید فلانی مرد، عجب، اه، یه چند تایی میگید اه، بعضیتون هم میگید فلانی مرد، اه اه، بعضیتون هم که خیلی با هم رفیقی فرس میگید اه 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 اه. خلاصه خدمت به خلق اینه که بعد از 20 سال یا یوا میگن اه، یه عده شو دوبار میگن اه اه، یه عده میگن اه 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 اه. این هست. قرآن میگه اگر سراغ غیر خدا بری، آب فتق آدم میشینی ملومن، خود تو ملامت میکنی که من برای چی کار کردم. این استاندارها و این احسنت احسنتگوهای مجلس شورا در زمان رژیم قبلی میگفتن احسنت صحیح هست، دو تا کلمه بلدن، یکی صحیح هست یکم احسن. اینا برای چی کار میکردن؟ برای که شاه سابق بهشون راضی باشه. حالا تو خونه نشستن معلومن مخذولا، ای خاش برتر، بله قربانگوی چی بودی؟ برای چه تجاوید میگفتین که از طرف فشه میرفت تو فشوان من سرتو چی شدم؟ و واقعا همینطوره. این که امام رضا وقتی دورشو میگیرن در نیشابور 50,000 نفر جمعیت میرزن دور حضرت رضا در آستانه سفر، میگن یک کلمه بگو، یه نصیحت بگو. میفرماد کلمت لا اله الا الله حسنه، حسن یعنی اگر خدا پرست شدید شما در حسنید، حسن یعنی دژ، شما در دژ هستید. الان اگر یه وسایل رو بردن در این سالون، چون سالون دیوار محکمیان محفوظه، چیزی که برای خدا کار بکنه محفوظه، برای دیگران کار بکنیم حرام میشیم. خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک. خدا رحمت کند مرحوم مطهری رو، سفارش میکنم گفت این جمله رو زیاد تلقین کنید به خودتون. خواب الوافدون علی غیرک، باختن اونها که به غیر خدا تکیه کردن. میبینی هیچ زن و مرد با هم زندگی میکنن، مرد از حلال و حرام میاره، زیلوها رو قالی میکنه، رادیو و تلویزیون میکنه، تلفن میکشه، خونه شخصی، ماشین، فلان. بعد داره یه مسئله جزی، یک مرتبه مرد به خانم میگه که من که از تو خیری ندیدم، یا زن به شوهرش میگه من که از تو عجب، تا 30 سال ما برای خاطر رضای تو از حلال حرام آورد دیگه زندگی درست کردیم، عاقبت میگه ما از تو خیری ندیدم، من از تو راضی نیستم. کسی که برای غیر خدا کار کنه فسق و دمل و من مخذولا. یه واقعیتیه. ولذا آدم با اخلاص هیچ وقت پشیمون نمیشه. این نشونه این با اخلاصه. شما داداش الان در جوانی هستید، کارای کردید یا نکردید؟ کارای خیری، کارای خیری که کردید اگر پشیمون شدید معلوم میشه با اخلاص نبودید. خاطره یادم آمد الان، خاطره خوبیه. به یکی از علمای بزرگ در حدود سن 80 سالگی، باز آیت الله شیرازی رحمت الله علیه، بهشون در پیری گفتن اگر یک گوینده راستگو به تو بگه هفته دیگه میمیری، یه هفته بیشتر مهلت نداره، چه میکنی توی یه هفته؟ گفت کاری که از اول 15 سالگیم کردم. من از اول 15 سالگیم هر کاری خدای بوده کردم. کاری اگر فکر میکردم شرک تو برای خدا نیست انجام نمیدادم. برای خدا کار کردم. یه هفته دیگه هم بیشتر زنده نباشم همه کاری میکنم که این 60-70 ساله کردم. اما به هر یکی از ما بگن هفته آینده هفته آخر تو هست، دست باشه. حتی خوبهای ما از کار خوبمون توبه میکنیم. پیدا کار خوبمون معیار الهی نداره. بسیار خوب، برای خدا کار بکنیم تا بعد کشیمون نشینیم. یکی از رفقا میگفت میخواستم برم بیمارستان مریضی ببینم، دیدم دست خالی زشته، چون روایت داریم که هر که دیدن بیماری میره یه چیزی ببره، حتی دست گل. البته گلا اون زمان پولی نبوده. یکی از رفقا میگفت میخواستم برم بیماری رو ببینم و مقدار چیزی گرفتم، مبلغ تقریبا زیادی شد و گرفتم تو پاکتو بردم. تا وارد اتاق بیمار شدن دیدم دور تخت بیمار خیلی افراد اومدن برای عیادت، شلوغه. منم چیزایی که خرید بودم زیر میز گذاشتم، اون احوال پرسه من بیرو. بعد گفتیم ای ما کلی پول خرج کردیم ولی مریضه نفهمید که این پاکته مال منه. بله، چیزی که برای غیر خدا کار بکنه باید بزنه تو سرش که پولم رفت چیزی هم جاش نیومد. و واقعا همینطوره. اثر دیگه، اثر اجتماعی، اثر اجتماعی. جامعه اگر دست از خدا بکشد هر کسی او را می رو باید. اذن لذهب کل الهین به ما خلق، وی کلوب کلوب، حزب حزب، گروه گروه، سازمان سازمان، وی گروه گروه می شن و هر کسی یه اسمی علم می کنه و تو اسم خودش که نمی زنه. لذهب کل الهین به ما خلق، جامعه جامعه میشه. لذهب کل اله به ما خلق. البته این مال آفرینشه، دونه میشه ازش استفاده کرد. در جامعه هم وقتی خدا رو برداریم دسته ها زیاد میشه و دیگران خدایگان ها میان ما رو به سوی خودشون جذب میکنن و اگر هم کمک میکنن صندوق میندازن که گردو برگرده. اثر فکری از این آیه شاید بشه استفاده کرد. قرآن میگه و من یشرک بالله، و من یشرک بالله، کسی که به خدا شرک ببرزد، کسی خدا رو کنار بذاره به توی دون الله و غیر خدا بره. فکأنما خر من از سما، فکأنما خر من از سما، گویا از آسمان سقوط کرده. کسی که خدا رو کنار بذاره سراغ غیر خدا بره از آسمان سقوط کرده. علامه طباطبایی حفظه الله در تفسیر المیزان می فرماید از آسمان انسانیت از علو به درجات سقوط کرده. بعد چی میشه؟ چیزی که از آسمون رها بشه هر لاشخوری و هر پرنده میاد یه خود ازش میکنه، مثل حلوا نظری هر کسی یه انگوش میخواست فتختف و حطه پرنده ها لاشخورها سرش میزن، هر کسی میخواد به توی خودش جذب کنه. و اثر عملی لئن اشرکت لیحبطن لئن اشرکت، خدا به پیامبرش میگه اگر تو شرک بورزی و تکیه به غیر من کنی لیحبطن، حبط میکنی، لیحبطن عملک، حبط میشه عملت، تمام کارات نابود میشه. و واقعا هم همینطوره. یه مثال برای حبط بزنم داداش، این چیزی یه شاگردی داره، این شاگرد خیلی نقاط ضعفی داره، هی خلاف میکنه، هر روز دو تا خلاف میکنه و این استاد رنج میبره از این شاگرد. ولی یک مرتبه استاد وارد خونه میشه، میبینه بچه استاد افتاده تو آب، میخواسته غرق بشه، این شاگردی که عیبها و لغزش هم داشته پریده در حوض، بچه او را از غرق شدن نجات داده. این عمل شاگرد به قدری لذیذه که اون لغزش های شاگرد چی؟ فراموش میکنه. گاهی انسان یه کارا خوبی انجام میده که اون کارای خوب باعث میشه خداوند گناهانشو میامرزه. از طرف دیگه یه وقت میبینی یه کسی یه کار میکنه حبط میشه، مثل چی؟ یه شاگردی خیلی اتو کشیده و دیپلماتی حرف میزنه، خیلی قشنگ اطاعت از استاد میکنه، اما یه مرتبه میاد تو خونه میبینه که سر یه مسئله جزئی این شاگرد بچه استاد کشته، یا آبروی بچه استاد برده، یا یه تهمت ناروایی به استاد یا خانم استاد یا بچه استاد زده. این عملش باعث میشه تمام حرفای زیبایی هم که میزنه و اطاعتهایی که میکرده از بین ببره. پس حرف داریم. یعنی گاهی وقتا انسان یه سالون را بسیار زینت میکنه ولی بعد یه بند توش کار میذاره، چی؟ منفجر میشه. این انفجار حبط میکنه زحمات قبلی را. اگر به غیر خدا تکیه کنی، اگر مشرک بشی، حبط میشه عملت. من یه وقتی تو کلاس برای بچه کوچولوها که میخواستم حبطو بگم، گفتم فرض کنید یک حوض آبی رو که ما یه شیری رو بالا سرش نصب کنیم و بعد از این شیر آب بریزه تو این حوض. آب میریزه. ولی وقتی پر شد ما زیرا به اینو میکشیم، چقدر آب داره؟ هیچی. پر شده ولی چون زیرا آب داره چیزی تو حوض نمیمونه. حبط عمل شرک آثارش حبطه. بسیار خوب. اثر اخرویش هم که قرآن میفرماد و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، مشرک وارد بهشت نمیشود. تکیه بدون خدا باعث میشه که انسان غم زده بشه، برای چی کار کردم، چرا کار کردم. آدم بعد غصه میخوره. یکی از علما زندان بود، از زندان آمد بیرون. از زندان که آمد بیرون عرض کنم که یه تلگرافی یکی از بزرگان برای سه تلگرافش این بود ذهب العناء، یعنی قصه های زندان و شکنجه ذهب، تموم شد. ذهب العناء، قصه ها ذهب رفت. و بقی الاجر، اما اجرش مونده. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است تا اجر تو رو به تو بده. حالا آدم مشرک چیه؟ آدم مشرک با اجر. ذهب اللذه، من کار کردم که شما برای من چفت بزنید، شما این خیابون رو به اسم من کنید، خیابون فلان، یه بیمارستان، دانشگاه، دبیرستان، من برای خلق کار کردم، خلقم کارشو کرد. یه دستگل آورد در زنده بودم، چفت برای من زد، رو قبر من دستگل آورد، یه خیابونم به اسم من کرد. خب این لذت ها تموم میشه. ذهب اللذه و بقی الوزر، ولی وزرش مونده. چه من که میتونستم عملمو به دیگری بفروشم، چرا به او فروختم؟ دوستان عزیز، شما اگر یه چیز رو خواسته باشید بفروشید، دو تا مشتری دارید، به چی میفروشید؟ یه مشتری که کدام مشتری؟ یک مشتری اجناس کم را هم میخره، اجناس کم را هم میخره، ولی یه مشتری نه، اگر جنس خیلی بود میخره، جنس کم را نمیخره. بالاخره ما اگر دو تا مشتری داشتیم، این مشتری بهتره. بنده اگر یه مثال چای داشتم، رفتم پلوی تاجر چای، گفتم حاجی آقا این یه مثال چای رو از من بخر، میخنده، میگه من کشتی چای از هند میارم، با یه مثال چه میگی؟ حرف هزاره چیه؟ اما خداوند میگه یه مثال که هیچی، یک صدام مثال هم اگر کار بکنی من ازت میخرم، اما یه عمل مثال ذره خیر. یه چیزی کار کم هم از ما میخره دو بپوشیم، یه چیزی کار اجناس معیوب را هم میخره. امام نماز رو میخونه میگه خدایا نماز خوندم، امکانا فی رکوعها او سجودها خلل او نقص، من نماز خوندم اما اگر در نمازم نقص و عیب و خللی با عیباش برداشت. خدا مشتری است که هم جنس کمو میخره هم جنس معیوب میخره، دیگه چی؟ هم گرانتر میخره، گرانتر میخرد. دیگران از من میخرن به یک کف زدن و خدا از من میخره و ان لهم الجنه ان الله اشترى. قرآن میگه خدا مشتریه، تو شرک و کنار بذار برای من کار بکن، من هم جنسای من. و از همه گذشته که از هم چهارمه کسی سرمایه از اوست، اصل سرمایه از اوست. اگر شما یه قطعه زمین بابات بداد و یه خونه ساختی، بعد 5 تا مشتری داری، یکی از مشتریان باباته، بابات میگه آقا زاده این خونه که تو میخواد بفروشی دلار بفروش، هر چی اونها میگن من بیشتر میگم. خب عقل میگه بابا بفروش، چون اصل زمین مال خودشه، اصل سرمایه ما از خداست. بنابراین اگر برای خدا کار نکنیم این، و کسی که برای خدا کار بکنه یا برای خدا کار نکنه، عاقبت زندگی یه جورسه، هر دو میخورن میپوشن، زندگی هر دو یه جور، منتها یکیش قصه میخوره یکیش قصه نمیخوره. این آثار شرکه. حالا شرک یک مولرگ هایی هم داره که این مولرگ هاش هم اشاره کنیم و خلاص بشیم، یعنی شما رو خلاص کنیم. قرآن می فرماید اکثر مردم یه مویرگ های شرک در وجود اینها هست، و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، یعنی اکثر مسلمون ها اکثر مؤمنین رگ های شرک درشو هست. مثلا گاهی وقتا میگیم لولا فلانن لحلکته، اگر فلانه نبود بعض من خراب بود، خواهی غلطه. امام می فرماید این درست نیست، بگو خدا کار، خداوند کار مرا اگر توسط فلانی درست نمی کرد من حراس می شدم، که چی به غیر خدا نکن، اگر فلانی نبود کار من درست بود. اگر گوش به حرفه که بدیم مشتکیم، در زمان طاغوت رگ های شرک در زیاد بود. ببینید قرآن چی میگه، میگه ولئن اطعتموهم، این آیه خیلی آیه عجیبیه، ولئن اطعتموهم، به خدا قسم اگر اطاعت از دیگران بکنید، انکم لمشرکون، شما مشرکید. عجب. پس هر چی بله قربان گفتیم شرکه، خب بله شرکه، البته نه شرکه به معنای که بت پرستیم یا نجسیم، شرک به معنای این که ما مخلص نیستیم، در اطاعت شرک کردیم. حالا این آیه رو چون دلم میخواد این آیه رو قشنگ بنویسید تو خونتون هم تو اتاقتون بزنید، به جای بسیاری از شعارها، این شعار البته حالا که الحمدلله بعد از انقلاب شعارها هم شعارهای خوبی شده، اما هنوز هست عکس‌ها و شعارهای بیخود، این جمله رو تو ذهنمون باشه، ولئن اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر اطاعت، اگر بله قربان بگی به کسی که در راه خدا حرف نمیزنه، اطاعت کنی از غیر خدا مشرکی، شرک اطاعت. ولئن اطعتموهم انکم لمشرکون. دوست دارم اینو 5 مرتبه با هم بخونید، 1 2 3 محکم. محکم تر. حالا بلندتر بخونید. بار دیگر هم بخونید. بله قربانگویی اطاعت از کسی که در راه خدا نیست شرک است. خدا ببین چه جور منو میخواد عزیز کنه، میگه تو آزاد آفریده شدی، بی خود گردن حال دیگری خم نکن، تو بنده خدا هستی، بله قربانگوی خدا، اطاعت از او. حالا از مویرگ های شرک یکیش اینه، من اصغا الى عذاب، دستورات جالبی میگه آقا در اختیار دیگران نباش، آقا ما حرام میشیم. اجازه بده در این آخر جلسه یه جمله بگم. دیدیم قدیم چه قنات میکندن، چند تا چاه میکندن،
زیر چاه رو به هم وصل می‌کردن، اسمش میشه چی؟ قنات. بعد این آب و قنات رو می‌بردن تا به مزرعه برسه. کشاورزی که آب و قنات را می‌برد به مزرعه برسونه، یه بیل دست می‌گرفت، عقب آب می‌دوید که آب از طرف حرم نشه. اگر یک خورده آب از این طرف و از اون طرف حرم بشه، چیزی از این آب به مزرعه نمی‌رسه. ما هم نیروهایی داریم که باید نیروها رو به هم گره بزنیم. سلامتی، استاد، پدر و مادر، مدرسه، معلم، کتابخونه، یک رهبر به خوبی، این نیروهای ما هست. باید نیروها رو به هم گره بزنیم تا خودمون رو برسونیم به مقام یک انسان صالح. باید مواظب باشیم اگر از سلامتی و جوانی و استاد و معلم و رهبر خواستیم استفاده کنیم و برسیم به یک مقام انسان صالح، باید مواظب باشیم حروم نشیم. یه خوردهش صرف گوش دادن‌های بیخود تا حرفای لغو میشنیم، یه خوردهش صرف فیلم غلط، یه خوردهش صرف قمار و شطرنج. گاهی بچه‌ها میگن آقا قمار فکر منو باز میکنه. قبول میکنی؟ میذاریم توی کتابخونه که 200,000 جلد کتابه. اگر این قماربازا شطرنج بازا فکرشو باز شده، باید این آقایون فکر باز یه کتاب علمی به این کتابخونه داده باشن. لاقل باید این چند صد هزار تا کتاب باید یکی یه قمارباز نوشته باشه. آخه چقدر شطرنج بازا فکرشو باز شده که تا حالا یه کتاب 10 صفحه‌ای ننوشتن؟ این اتفاقا شطرنج کسی خسته میکنه، مثل کسی که لجنهای خیابون رو برمیداشت به دیوار مینوشت نظافت رو مراعات کنید. گفتن آقا بیشتر دیوار رو خسته میشه. اگر خواستیم از سلامتی و جوانی و نبوغ و استعداد و استاد و کتابخانه استفاده کنیم و یک انسان صالح باشیم، باید سعی کنیم حروم نشیم. اگر حروم بشیم مشرکیم. دولی چه قشنگ میگه؟ امام کاظم علیه السلام میفرماید من اصغا، یعنی کسی که گوش بده، در اختیار بگذاره خودشو، من اصغا الا ناطقن، کسی که گوش بده به یک گوینده ای فقط عبده، عبد گوینده هست. مواظب باشید، آدم با اخلاص گوش به حرف هر کسی نمیده. من اصغا الا ناطقن فقط عبده، کسی اگر در اختیار هر گوینده ای و هر خواننده خودشو بذاره عبد. من حیفم. انسان طلا رو گردن حیوان نمیکنه و انسان استعداد و نبوغش رو در اختیار همه کس نمو بگذاره. من اصغا الا ناطقن فقط عبده، عبد ناطقه. کی عبد ناطقه؟ کسی که خدا رو بذاره کنار، گوش به هر طرف. اگر ناطق حق بگه عبد حقه، و اگر ناطق باطل بگه عبد باطله. بنابراین در گوش دادن ها هم باید مواظب باشیم. تا در طیبت شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.